بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تو تحلیل ماجرای کوفه که برخورد اونها با امام حسین شکل گرفت، شد واقعه عاشورا، از خیلی از نکات غافلیم و دنبال اون سرچشمه اصلی نمیریم و بیشتر به بیوفایی مردم کوفه، دنیا طلبی مردم کوفه و بطونکم حرام، این که لقمه حرامی خوردن، به اینجور دست از صحبت ها میپردازیم. اما اون چیزی که خیلی مهمه و ما باید بدونیم در مورد کوفه و مردمان کوفه، ساختار کوفه بود. ساختار کوفه طوری بود که اینا دنیا طلب شدن، اینا بیوفا شدن، اینا شکماشون از حرام پر شد. ساختار باعث شد که اونا به اونجا برسن، که در ادامه عرض میکنم چه ساختاری برای کوفه تعیین کرده بودن که سرانجام شد گودی قتلگاه. این ساختار خیلی مهم. ساختار اگه فاسد باشه، مردم ناخودآگاه فاسد میشن و سرانجام همون مردم که ساختار فاسدی دارن دنبال یه حاکم فاسد میگردن. اگر ساختار درست باشه، مردم هم درست میشن. خیلی از این زحماتی که ارگانهای فرهنگی وسط میکنن خیلی کم میشه زحماتشون و مردم دنبال حاکم صالح میگردن. فساد ساختاری خیلی مهمتر است از فساد اخلاقی. رضا علی ابن ابی طالب، آقا رسول الله، اینا به دنبال ساختار بودن، ساختار بسیار عادلانه. فکر خیالشون این بود که ساختار رو درست کنن، نظام رو درست کنن، پیریزی نظام یه نظام ولایی باشه. دشمنای ما هم دست رو ساختار میزنن، اونا هم زرنگن، میان ساختار رو خراب میکنن. وقتی ساختار خراب شد، فاسد شد، آدم فاسد هم جذب میشه، بعد اون حاکم بر مردم میشه. دلیل این که کوفه شد کوفه و ما لعن میکنیم، ساختاری براش تعیین کرده بودن که خروجی این ساختار بیوفایی، دنیا طلبی، ثروت اندوزی، اشرافیگری اینا بود. اگر نحوه اداره نظام از طاغوت فاصله بگیره، خود مردم هم از طاغوت و طغیانگر فاصله میگیرن. خیلی جمله قشنگ. اگر نظامی از طاغوت فاصله گرفت، طغیانگرها فاصله گرفت، اداره کننده اون نظام هم از طغیان و طغیانگر فاصله گرفتن، چه اتفاقی میفته؟ مردمان اون نظامم از طغیان فاصله میگیرن. و اگر ساختار فاسد شد، ساختار رفت سراغ کسایی که طغیانگرن و کسایی که اداره جامعه رو بر عهده دارن، برن سمت طغیان و طغیانگر، مردمان اون جامعه طغیانگری بیش نیستن. یه اصلی خیلی باید دقت کنی، یعنی فکر و ذهنت به من باشه، من این ساختار کوفه رو بگم، بعد دلیل عقلانیت قیام ابو عبدالله رو میتونی متوجه بشی. ابو عبدالله با چه ساختاری روبرو بودن؟ الان مردمان ما به فقیر کمک میکنن، درسته؟ اما مردمان ما دنبال کسایی که تولید فقر میکنن نیستن، کاری ندارن. آره یه صدقه بده، 70 بلا رو دور میکنه، دنبال ثواب بیشتر و دفع بلای بیشتره دیگه. حالا اگر همین مردم بهشون آموزش بدی، آقا دین فراتر از ایناست، دین اومده جلوی فقر رو بگیره، دین اومده با کسایی که فقر رو تولید میکنن بجنگه، اونا رو نابود کنه، از بین ببره. خب اگر جلوی تولید کننده های فقر رو بگیری، این که میلیون ها دفع بلا میکنه. تا کی میخوای صدقه بدی؟ تا کی میخوای به کسایی که از لحاظ مالی مشکل دارن، دخترایی که به خاطر چند تا قلم جنس تو خونه موندن، جهازیه بدی؟ دلیل این که فقر سراغ زندگی های ما اومده، دلیلش کیا هستن؟ یا آسیب شناسی کنیم، یه عده هستن به خاطر منافع خودشون منافع دیگرانو به خطر میندازن، یه عده تو عالم هستن به خاطر اینکه جیباشون پر از پول بشه، جیبای خیلی ها رو خالی میکنن، یه عده دارو فروش هستن برای اینکه داروهاشون به فروش بره، یه بیماری رو تو جامعه، یه ویروسی رو تو جامعه منتقل میکنن. شما الان پیش هر پیرزن پیرمردی بری تو خونه، یه بوخچه قرص و شربت و آمپور و ماشاءالله اسم همه شون هم بلدن، متخصص داروان، اینا رو باید بذاری تو داروخونه. پدر بزرگا مادر بزرگا که بی سوادن ها چیکار کردن؟ یه کاری کردن داروهای خودشون به قبلا قرصی نبود، همش این بساط گیاهی بود دیگه. آقا ماها بعد از اینکه توقف کردیم یه جا ایستادیم، یه ذره از دین استفاده کردیم، داریم کیف میکنیم، ریشی گذاشتیم، یقه آخوندی پوشیدیم و یه هیئتی و یه چند تا رفیق، یه توقف میکنیم سالهای سال، بعد بریم به واقعیت دین دست پیدا کنیم. دین اومده برای عدالت، برای قسط، برپایه قسط. دین اومده فقر رو شکن کنه. دین اومده جلوی طاغوت رو بگیره. دین اومده جلوی طغیانگرها رو بگیره. سوره علق آیه که نازل شد وسط سوره، و پیغمبر تو رو میفرستم ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی اینا یه پول و پله دستشون میاد، یه ذره وضعشون خوب میشه، طغیان میکنن. برو جلوی اینا رو بگیر. و ان عبد الله وشتنه با طاغوت، بگو به مردم هم بندگی خدا کنن هم جلوگیری از طاغوت کنن. ما فعلا داریم بندگی خدا رو میکنیم، جلوی طواغیت نایستادیم. خیلی مهم. خب آقا اگر یه صدقه دادن به فقیر 70 بلا رو دور میکنه، اگر جلوی کسایی که تولید فقر میکنن رو بگیری، چقدر ثواب داره؟ اون موقع چقدر دفع بلا میکنه؟ این که خیلی خوبه ها، میگن مؤمن کیسه یعنی چی؟ باید بره سراغ جلوی فقر رو که تولید فقر میکنن جلوش رو بگیره. این خیلی مهم، خیلی با ارزش داره. این بندگیه. ولی ما بندگی رو کجا میبینیم؟ یه صدقه بدیم دفع بلایی بشه، حالا دست کسی رو خالی رد نکنیم. حالا آقا بیا وارد دین شو، این ابتدایات دینه. دین میگه باید جلوی فقر رو گرفت. یه ساختاری تعیین شده که ناخواسته اون ساختار تولید فقر میکنه تو عالم. یه عده باید از فقر، از گرسنگی بمیرن تا یه عده برن رأس ساعت و برنامه که دارن برن تو استخرشون، تو آب گرمشون، تو کشورهای خارجی و لب ساحل رفتنش. حالا نمیگم همه که میرن لب ساحل جیب خیلی از فقیرها رو زدن، منظورم اون ساختاره که تو عالم هست. آقا ما برام مهم نیست جوونا برن سراغ اعتیاد. ما به ساختاری تعیین کردیم باید این اتفاق بیفته که ما از این محصولی که میفروشیم، مواد مخدری که میفروشیم، یه پولی به جیب بزنیم. جون انسان هم برام مهم نیست. مثلا خانواده کیلو چنده که آقا این بنده خدا بعدا میخواد بره تشکیل خانواده بده. ساختار خیلی مهمه. طواغیت دنبال ساختارن، همونطور که در زمان خلیفه دوم میگفتن ما کوفه را طوری کردیم، طوری قرار دادیم که امیر المؤمنین 1000 سالم زور بزنه به مقصدش نمیرسه. ساختار را طوری انجام دادیم که همین حرف را امام خمینی در مورد رضا شاه گفت، در مورد حجاب گفت رضا شاه با حجاب طوری عمل کرده که ما سالهای سال با مبحثی به نام حجاب مشکل داریم. حالا چرا طواغیت دنبال آزادی دخترای ما تو ایران هستن؟ بذارید آزاد باشن آقا، حجاب. و اینا هم چند تا فیلم نگاه میکنن، شبکه نگاه میکنن، آره راست میگن، آزادی، حقوق بشر. اونا برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن رأس ساختار باشن، خب آزادی با کلمه شعار آزادی میان جلو تا اون ساختاری که خودشون میخوان شکل بگیره رو از دست ندن. آنها جوامع بشر را، طواغیت اینه، جوامع بشر را به هرزگی دعوت میکند با کلمه محبوب انسانها که آزادیه، که حریته، تا جوامع بشر را به بردگی خود در بیاورند. دعوت به هرزگی میکنند با واژه‌ای به نام آزادی، خیلی خداپسند، بنده پسند، خیلی خواهر پسند، تا اونا که آزاد شدن و یه بدحجاب شدن، بی حجاب و یه عیش و نوشی، تا راحت بتونن اونا بندگی طواغیت رو کنن. خب تو اگر خیرخواه مردم هستی، جوامع بشر هستی، چرا کلمه آزادی رو مطرح میکنی؟ یه کلمه بالاتر، بهتر از آزادی هم داریم؟ بله، مقاوم. کلمه مقاومت رو به اینا یاد بده. آقا رو پای خودت بیس، قوی شو بعد آزاد شو. چرا اینا رو ضعیف میکنی بعد آزاد میکنی؟ خیلی حرفا. چرا اینا رو آزاد میذاری؟ خب بعد میگی چی؟ قوی باشید. هیچ موقع قوی نیستن. تا اگه به فکر جوامع بشر هستی، دلسوز مردم جهان هستی، بیا اینا رو قوی بار بیار، بعد بگو آزاد باشید، حر باشید. تو اتاقای فکرشون واقعا تصمیمهای خوبی میگیرن. اگر ساختاری فاسد شد، حسین ابن علی به گودال قتلگاه میرود. نمیان دونه دونه رو آدم ها کار کنن، ساختار رو فاسد میکنن، مردم به ناچار فاسد میشه. ما تو ارم تو کار فرهنگی چیکار میکنیم؟ اونا که دنبال ساختار بدن، چشمشون دنبال خاورمیانه مخصوصا ایرانه، چیکار میکنن؟ طراحی میکنن. میلیونی بچه های ما رو بی نماز میکنن، میلیونی میلیونی دخترای ما رو بد حجاب میکنن. بعد بچه هیئتی ها تو مسجد تو هیئت یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه میخوان پسرای ما رو نمازخون کنن، دخترای ما رو با حجاب کنن. هر چی هم زور میزنی اونا جلوتر از ما هم. برای اینکه ساختار رو فاسد کنن، مناسب منصب هایی که به دردشون میخوره و نفوذ بالایی داره رو میرن سراغ اون. ما اگر بتوانیم نماینده مجلسی بفرستیم در مجلس و روی این کار کنیم که یک قانون بد در مجلس تصویب بشود، میلیونی بچه های انقلابی رو سر کار گذاشتیم با یک نماینده مجلس. اگر بتوانیم یک وزیر آموزش پرورش فاسد معرفی کنیم، ایشان میآید بخشنامه میکنند در مدارس دخترانه دبیرستان ما که آقا هر کس در مورد چادر صحبت کند فلانقدر جریمه داره، آزاد بگذارید. میاد آقا تو کل کشور چادر از سر دخترای ما ور میداره، بعد کاری هم نمی کنه که دختر ما چادر بیاد رو سرش. نه شیوه تدریس معلم ها اینطوریه، نه شیوه درسیشون اینطوریه که اینا برن سراغ چادر، هیچ کاری نمی کنه. موقع دبیرستان حالا بعد در راهنمایی شروع کنن، 9 سالگی اصلا دبستان بعد آموزش چادر بدن و کشور اسلامیه، نه تنها آموزش نمیدن، تازه میان آزاد بذارید، جشن تکلیف هم براشون میگیرن با این چیزایی که تو فضای مجازی دیدید کار میکنن. آقا میلیونی تو کشور چادر رفت. ساختار فاسد بشود، مردمم فاسد میشوند. سر کاریم، سر کار هستیم. امر معروف نهی از منکر، منبریای ما میخوان امر معروف نهی از منکر کنن، دل سوزان نظام. آقا آقای خاندوزی فلان حاج آقا عجب منبری رفت، وای 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 قوقا کرد. خب چی گفت؟ چنان داد میزد برای حجاب. گفتم یه ذره بیشتر توضیح بده درباره حجاب چی میگفت. داد میزد، رگاک زده بود بیرون، دختر من مویت بیرون باشد زهرا ناراحت میشود، زینب ناراحت میشود. گفتم انقدر منبری خوبی نیست دا. گفت چطور؟ گفتم در ادامه سخنرانیاش داد زد سر کسایی که تولید بد حجابی میکنند یا نه. آقای خاندوزی تولید بد حجابی اینا چیه؟ داد زد سر اون نماینده مجلسی که منتهای عجق و عجقی که تو مملکت فروخته میشه دست اونه، سر اون نماینده داد زد با لاویگری منتهای آنچنانی وارد میکنه. نماینده چی آقای خاندوزی؟ آقای خاندوزی بابا اینطوری نگو، تو اصلا نمیدونم چرا نگاهت اینطوریه، سوء زن داری به همه. این رو منبر داشت خودشو جیمره، این خیلی عجب منبری تو بابا، تو چون طلبه ای با این نه مشکل داری. راست میان آخونده با آخونده مشکل داره. آره بابا اگر تو بتوانی ساختار را، مناسب قدرت را بگیری، مینشینی سالهای سال نونش را میخوری. مدارس ما میشینن قانونی وضع شده که اینا میشینن با حجاب برتر میان بیرون. خب زیاد معطلت نکنم، بریم تو ساختار کوفه. جانم فدای قربت ابا عبدالله، قربت امام حسن مجتبی، قربت علی ابن ابی طالب. گفت ساختار رو طوری برپا کردیم که علی 1000 سال زحمت بکشه به جایی نمیرسه. ساختار کوفه رو عرض کنم. شب قاسم بالحسن حضرت مدد بده، خیلی بحث مهمیه. البته مهماشو گفتیم دیگه، حالا میخوایم ببینیم کوفه چطور روپا شد. عرض کردیم جلسات گذشته سال 17 هجری به دستور خلیفه دوم سعد ابن ابی وقاص کوفه رو تأسیس کرد. ایشون اومد چیکار کرد؟ نظام و ساختار اسبا تشکیل داد تو کوفه. 7 قبیله کرد کوفه رو سعد ابن ابی وقاص. این قبیله ها با هم فاصله داشتن، محله فلان قبیله، محله فلان قبیله، 7 تا قبیله شد، نظام اسبا تشکیل داد. اولین حاکم کوفه کی بود پس؟ سعد ابن ابی وقاص، پدر عمر سعد لعنت الله علیه. کار خوش راحت کرد دیگه، برای اینم 7 تا رئیس گذاشت. بعد میخواست مردم رو به خط کنه برای جنگ، این 7 تا رو صدا میکرد، تو قبیلت رو بیار، تو قبیلت رو بیار، تو اینجا همچین حرکتی بزن، راحت اداره میکرد. چند تا نسب شناس هم آورد، اینا رو جدشون کیه، به کجا میخورن اینا. حالا سعید ابن نمران، مشعلت ابن نعیب، همچین اشخاص اینا نسب شناس بودن، آوردن این هفته رو تشکیل دادن، کار خودش رو سعد ابن ابی وقاص راحت کرد. خیلی بحث مهمی ها، مهمتر از این مباحثی که رو منبر میشه، بحث بیوفایی و دنیا طلبی و صفات رذیله دیگه کوفیان، این بحث خیلی بهش کمتر میپردازن، بحث ساختار کوفه. بعد این هفته رو جمع میکرد، بهشون پول میداد و از اونو کار میخواست، بالاخره راحت اداره میکرد. وظیفه این رئیس قبیله ها چی بود؟ موقع جنگ نیروهاشون رو سری بیارن، قبیلهشون رو نفراتشون رو بردارن بیارن. بعد تبدیل شد به 8 قبیله که الان عرض میکنم، که تو کربلا هم 8 قبیله بودن، هر قبیله هم 4000 تا داشت، 8 تا 32000 تا جلوی ابو عبدالله سفارایی کرد. بعد همون قبائل فخر می‌ورزیدن، یه قبیله میگفت از اون 8 قبیله ما 13 تا سر تونستیم جمع کنیم، یکی میگفت ما 14 تا سر تونستیم از بنی هاشم جدا کنیم از تنشون، یکی میگفت 15 تا، در فخر به هم می‌فروخت. هر بحرانی پیش میومد این رئیس قبیله رو سری صدا می‌کردن، آقا بیا کارت داریم بعد از این بحران عبور کنیم. این نظام اسبا 7 قبیلگی که سعد بن ابی وقاص رو انداخت از 17 هجری تا سال 49-50 هجری روپا بود، تا زمان زیاد، تا زمان شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. اینا هم خورده بودن و این 20-30 ساله قشنگ روپا شده بودن قبائل، زیاد اومد، این 7 رو به 4 قبیله تقسیم کرد، 4 قبیله دوتایی. مخو نگاه کن، ساختار ببین چی داره تعیین میکنه. دیدن بعضی از قبائل حرف اموی ها رو، بنی اموی ها رو قبول ندارن، خیلی کند حرکت میکنن، تو بحران ها سیلی میاد، حالا زلزله میاد، اینا خیلی مردمی عمل نمیکنن. از رئیس قبیله میخواست، اونم میگفت آقا من نمیتونم، اینا اکثرا هم شیعه نشین بودن دیگه. زیاد اومد به 4 قسمت تقسیم کرد، قبیله که خیلی انقلابی بود، یه قبیله که خیلی بی تفاوت بود و زیاد انقلابی نبود، اینا رو انداخت با هم کرد یه قبیله، یه محله که تعادل ایجاد بشه، شد نظام اربا 4 تا. یا اون قبیله که تعدادش زیاد بود، یه قبیله هم تعدادش کم بود، اینا رو با هم جفت کرد، قبیله معتدل تشکیل داد، 4 تا قبیله دوتایی. بعد زیاد، ببین ما فقط میگیم خدا عبیدالله ابن زیاد رو لعنت کنه، ولی زیارت عاشورا که میخونیم میگه آل زیاد، آل زیاد. زیاد ببین چه ساختاری داره تشکیل میده، آل مروان، آل ابی سفیان، ما همه اینا رو لعن میکنیم، با یه شخص عبیدالله کار نداره. این کارو کرد که راحت کوفه رو مدیریت کنه، راحت. کنار این نظام اربا، ساختار اربا که تشکیل داد، یه منصبی هم بغل این نظامی که تشکیل داده بود ساخت به نام عریف، که آقا این رئیس قبیله ریش سفیدی خودش رو کنه، بزرگمنشی خودش رو کنه، این عریف ها با عینه، عریف ها چیکار کنن؟ مسائل اجتماعی، امورات اجتماعی رو اینا به دست بگیرن. در واقع معاون اجرایی رئیس قبیله کیا بودن؟ عریف ها بودن، که اینا کارهای اجرایی و کادسازی و جریانسازی و مسائل دیگر رو رقم می زدن. زیاد یه کاری کرد که ابو عبدالله به گودال رفت، نه عبیدالله. عبیدالله کار پدرش رو به سرانجام رسون. عرض می کنم با چه کاری؟ راحت. ما زیاد و آل زیاد و معاویه و آل معاویه رو لعن می کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ما من البد و الى الخط با آل ابو سفیان مشکل داریم، ما میگیم قلنا صدق الله، اونا چی میگن؟ و قالو کذب الله. آل پیغمبر میگه خدا راست میگه، آل ابو سفیان میگه خدا دروغ میگه. میگه مشکل ما انا و آل ابو سفیان اهل بیتین، امام صادق علیه السلام میفهمه دو تا اهل بیتیم ما و مشکلمون حل نمیشه تا قیام قیامت با ابو سفیان. میفرماید ابو سفیان با پیغمبر جنگید، امام صادق علیه السلام میفرما. بعد پسر ابو سفیان معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و جاهد الیزید الحسین، و یزیدم پسر معاویه با ابو عبدالله جنگید و یجاهدو سفیانی، و مهدی ما با ابو سفیان میجنگه. درگیری ما با اهل بیت با آل سفیانه. ما میگیم خدا راست میگه، اونا میگن خدا دروغ میگه. حالا اونا که میگن خدا دروغ میگه، تو جبهه مسلمین میگن خدا دروغ میگه. مشکل اینجاست، اونا میگن نصرت الهی نمیاد، ما میگیم نصرت الهی میاد، وعده خدا راسته، اونا میگن وعده خدا راست نیست. معاویه جای پیغمبر میشست بت میفروخت، بت. پیغمبر ما برای چی اومده بود؟ بت رو بشکنه دیگه، همون کاری که ابراهیم کرد. معاویه جای پیغمبر نشسته بت فروشی میکرد، میگفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ پیغمبر که رسالتش نابود کردن تمام بت ها بود، گواره دیگه معیشت مردم، من به خاطر منافع ملی هم شده با هر کی باشه پشت میز میشینم دیگه. ما منافع ملی مردم خیلی برام مهمه، لازمه باشه مذاکره میکنیم، مثلا مردم خیلی برام مهمه. بزنم کار پیش میرفت، مردم استقبال میکردن، پای معاویه وای میستاد. خب این عریف ها بازوی رئیس قبیله بودن، اون ریش سفیدشو میکرد، حاکم شهر زیاد عریف ها رو صدا میکرد، بعد اینا 5 تا کار میکردن، 5 تا مسئولیت داشتن. قانون اساسی کوفه به اینا 5 تا سمت داده بود به عریف ها. 1. پول هایی که رئیس قبیله میگرفتن از حاکم شهر کوفه کار عریف بود، موظف بود، ثبت احوالی داشت. به کی پول داده نداده، کی بچهش به دنیا آمده، یارانشو بریزه نریزه، کی مرده یارانشو قطع کنه، یارانای این اشرافیگری ها رو قطع کنن نکنن، میشستن با هم صحبت میکردن. یه 4-5 سالی همینطوری آیا به اونا که پول دارن یارانه بدیم ندیم، قطع کنیم نکنیم، اونا که حقوقشون بالای فلانه یارانه بدیم ندیم، اینا کار عریف. کار دومشون ثبت و ضبط این پخش کردن پولا بود و مواظب بودن که یکی دوتا نگیره، یکی ستا نگیره، ستا یارانه نگیره. اونا باید دوتا میردن ستا نلیزن به حسابش، از این حرف. کار سومشون امنیت هم با عریفا بود، امنیت این پخش کردن پولا. یه ما داریم پول میدیم، یکی نیاد بگه آقا من زیاد کار کردم، دعوایی نشه، فلان نشه. نیرو انتظامی هم پای عریفا بود. چهارمین وظیفه عریفا کار اطلاعاتی هم میکردن. چیکار میکردن؟ یکی میخواست اختشاشی کنه تو قبیله، یه حرکتی بزنه، یه تحریکی کنه مردمو، اینا شناسایی میکردن، عریف میدادن به عریف، عریف هم میداد به حاکم شهر. کار پنجمش هم قرار بود اگر به قبیله بشارتی بده، انذاری بدن، بترسونن، اینو عریف میرفت به مردم قبیله این کار انجام میداد. یعنی کار رسانه‌ای هم انجام میداد. کار نیرو انتظامی گردن عریف بود، کار امنیتی، کار رسانه‌ای هم تبلیغاتی بشه، حاکم شهر میخواد این تفکر تو قبائل باشه، کار عریف بود، عریف این کارا رو انجام میداد. اینا حرف دارم و اینا رو دارم میزنم که بدونید چی شد. کوفه شد بی وفا، دنیا طلب. رفقا کوفیان اهل بیت رو خیلی دوست داشتن، عاشق اهل بیت بودن. کار به جایی رسید، عبیدالله کار پدرش رو تموم کرد، یه کاری کردن که اینا وقتی زدن به خیمه های ابا عبدالله، هرچی مواد غذایی هم تو خیمه های ابا عبدالله بود، نخود، لوبیا، به دیگ های ابا عبدالله هم رحم نکردن. ابا عبدالله یه شطوری داشت، شطور ابا عبدالله رو ورداشتن پی کردن، بعد اومدن غذا درست کنن، اون گوشتا تو دیگ ها سنگ شد، رحم نکردن به هیچی اهل بیت. کار به کجا رسید؟ مثلا داره بعضی لباس اهل بیت رو پوشیدن، فردا دست یکیشون شل شد. اینا رو تو اون لحوفه نوشته فصل آخرش. یکم ماجرایی که نوشته، اومدن زدن به خیمه ها، اومدن پیش حضرت سکینه سلام الله علیها، اومدن خلخال حضرت سکینه رو در بیارن، خلخال از پای حضرت سکینه در بیارن، بعد گریه کنان داشت در می آورد. بعد حضرت سکینه میگن خیلی سرزبون دار بود، گفت و هو یبکی، تو که داری در میاری چرا گریه میکنی؟ گفت خب من در نیارم یکی دیگه در میاره. دنیا طلبی، ثروت اندوزی به اینجا کارشون رسیده. دعوا که سر پول باشه، حاکما پول پرست باشن، مردمم پول پرست میشه. وقتی حاکم اهل دروغ گفتن باشه، مردمم راحت دروغ میگن. وقتی اون رأس، اون بالا، عریفای بالا، رئیس قبایل، عریفها دنبال مال اندوزی باشن، ثروت اشرافیگری باشن، ناخودآگاه مردم اون جامعه به اون سمتی میره. خلخال داره تو پاش در میره با گریه، میگه و هو یبکی، چرا داری گریه میکنی؟ خب داری در میاری چرا گریه میکنی؟ بیای من نبرم که دیگه میبره. سرانشون اینطوری بودن، مردم کوفه هم اینطوری شدن. الان هم همینه، من نخورم بعدی میخوره. وقتی بالا دارن میخورن اختلاس میشه، یارو داره پوشاک میفروشه، اون رحم نمیکنه که بالا رو نگاه میکنه. الناس علی دین ملوکه، مردم به امنایشون خیلی شبیه ترن. آقا میخوایم خانواده رو درست کنیم، میخوام بچه‌هام خوب تربیت بشن، باید سیاستمدارای خوبی بفرستی بالا. اگر سیاستمدارای خوبی بالا نفرستی، بچه‌هات خوب تربیت نمیشن. اگر نگران آینده فرزندانت هستی، باید موقع انتخابات خوب عمل کنی، به اصلح رأی بدی. مردم به امنایشون خیلی شبیه ترن تا به پدر مادرش. آی کسایی که دارید کار تربیت خانوادگی میکنید، دنبال تحکیم خانواده هستید، آی روانشناسا، آی مشاورهایی که به فکر خانواده هستید، اولین کار برای نظام خانواده و مهمترین کار این است که سیاسیون اصلح در رأس کار باشن. ناخودآگاه بچهای جامعه خوب تربیت میشن، خیلی خوب تربیت میشن. سران کوفه داشتن میخوردن اشرافیگری و تو تعطیلات عاشورا، این رفته فلانجا داره شنا میکنه و مردم فردا همین میشن دیگه. دارن میخورن، خلخال داره از پای حضرت سکینه برمیداره، میگه اگه من نبرم یکی دیگه میبره، من نخورم یکی دیگه میخوره. آقا میشناسه حضرت سکینه کیه، معرفت داره، محبت هم داره که داره گریه میکنه. معرفت و محبت کافی نیست، رأس کار باید آدمای درستابی باشه. اگر بخور بخور باشه رأس کار، پایین داره خلخال میکنه از پای حضرت سکینه با گریه، نمیگه من نبرم یکی دیگه میبره. عمه معروف نهی از منکر یعنی چی؟ داد بزنید رو سران مملکت. ابو عبدالله قیام کرد بر عمه معروف نهی از منکر. کدام امر به معروف، کدام معروف، کدام منکر؟ با حاکمیت، با سران مشکل داشت. آیا زمان امام حسین علیه السلام در مدینه بدحجابی نبود؟ که بود. آیا بی نمازی نبود؟ که بود. آیا خونه فاحشه خونه نبود؟ که بود. ابو عبدالله برای اینا قیام کرد، برای اینا داد زد، برای این دست زن بچه‌ش گره. کدام معروف جای پیغمبر نشسته که باید حسین بشینه داره بت فروشی میکنه؟ از اون دیگه مردم شام چه توقعی داری؟ میشه من بگی از مردم شام که رأس کار معاویه باشه چه توقعی میره؟ رأس کار کوفه سعد بن ابی وقاص بشه، بعد زیاد بشه، بعد پسرش بشه. آقا بی وفا بودن. خب چی شد بی وفا شدن؟ آقا دنیا طلب بودن. چی شد اینا دنیا طلب شدن؟ آخه بابا قلوبهم معک، قلبشون با امام حسین بود. ساختار و مخ بیمین، مخ عاشق مخ بچه حزب الله یام دیگه. تعطیل ساختار درست کرده، ساختار فساد زاه، فساد آفرینه ساختار. اصلا ساختار طوریه بالا رأس کار تو که اختلاس میاد، هی تون تون میاد، یکی رو میشه. حالا نگاه کن، عمدن داره این کار میکنه، با نظام مشکل داره این داره. حالا عبیدالله چی کار کرد که این مردم که عاشق اهل بیت بودن نامه نوشتن و پای نامه رو امضا کردن حسین بیاد؟ چی شد؟ چی کار کرد؟ عبیدالله شنید ابو عبدالله میخواد بیاد، اینا منتظر ورود ابو عبدالله، لباس ابو عبدالله رو عبیدالله پوشید، از بصره به دستور یزید اومد کجا؟ کوفه. نقابم زده بود، رفت دارالعماره. اینا فکر کردن امام حسین اومد، اومدن جمع شدن. رفت بالای دارالعماره، رو کرد نقابو زد، گفت منو میشناسید؟ مردم میشناختن، پدرش والی کوفه بود دیگه، پسر زیاد. گفت یزید سپاهی دارد میفرستد، چه شمشیرانی، چه اسبارانی، چه اسبایی. ترسون تهدید نظامی کرد، عموم این کارو کرد. رفت تو اتاقش نشست، گفت به عریفا بگید بیاد، به رئیس قبیله ها بگید بیاد. اومدن نشستن، یه با خواستم صحبت کرد. اگر مسلم را به من تحویل ندهید پول خبری نیست. راحت هم پدرش قشنگ این ساختار رو تعیین کرده، میروید کسانی از شما که پشت مسلم ایستادند را به قبائل خود برمیگردانید و اسم آن نفرات را به من میدهید. اگر بعدها ما شناسایی کنیم فردی را که پشت مسلم ایستاده و از قبیله شماست و شما آن را قبلا شناسایی نکرده اید و به ما اسمش را نداده اید، آن فرد را جلوی خانه آن عریف به اعدام محکوم میکنیم، دار میزنیم و پول و یارانه‌ای که به آن قبیله می‌خواستیم بدهیم را قطع می‌کنیم. تو عرض 4-5 ساعت پشت مسلم خالی شد. این نظام سیاسی، ساختار سیاسی کوفه است. الان ساختار اقتصادی هم کوتاه بگم عرض می‌کنم. الله اکبر. مردم کوفه تو رو خدا اینجا نگاه، اینا سیاست ها، تو رو خدا اینا رو متوجه شید. اینا رو کاش دانش آموزای ما تو مدارس درس بدن خدا شد. این نظام سیاسی، ساختار سیاسی کوفه. بعد این عریفه تو جلسه نشسته بود، این صحبت رو عبیدالله کرد، یه دو تا چهار تا کرد، گفت خب من اگه بخوام انتخابات بعدی مجلس بیام دوباره عریف باشم، این منصب رو دست ندم، حالا شناسایی کنیم و بچهای قبیله رو برگردیم تو قبیله، از پشت مسلم خالی کنیم تا رأی بیاریم، سری بعد اینها ما رو عریف بگذارن. برای اینکه دوباره رأی بیاره تو مجلس عریف بشه فروختن خودشون. بعد فکرش نمی بود که تهش عبیدالله سپاه رو میبره، سپاه یزید که داره میاد، الکی هم بود، سپاه تو کار نبود، تهدید نظامی میکرد اول عبیدالله مردمو، عموم مردمو، بعد اون سپاه رو میاره میبره جلوی ابو عبدالله. بعد ابو عبدالله مثل امام حسن و امام علی ابن ابی طالب کوتاه میان مذاکره میکنن، صلح میکنن، کار تمام میشه. نظام اقتصادی چیکار کرده بودن؟ کشاورزی در کوفه نبود، بحث صنعت در کوفه نبود، نه کار صنعتی میکردن نه کار کشاورزی، فقط وابسته به حکومت بودن، اینطوری تربیت کرده بودن. اون نظام سیاسی مناسبو گرفته بودن، تو نظام اقتصادی کوفه مردمان کوفه وابسته به دولت بودن، به حکومت بودن، نونشون از حکومت میومد. یعنی چی؟ نظام وابسته به نفت. نمیخوام تطبیق بزنم، یه جلوی خودم میگیرم تطبیق نزنم که ان شاءالله شما خودتون اهل تطبیق هستید. عبدالله گفت اگه پول میخواید راحت مسلمو من تحویل بده. آقا وابستگی اقتصادی چقدر خطرناک است؟ یک جمله، وابستگی اقتصادی آنقدر خطرناک است که حسین ابن علی گودی قتلگاه میرود. آقا سید الشهدا به گودی قتلگاه میرود. آنهایی که در مملکت به دنبال وابستگی اقتصادی هستند به دنبال این میروند که ولی خدا را به گودال ببرند. دور تا دور مملکت ما تنها کشوری هستیم که 15 تا کشور دور مملکت ما هست لحاظ جغرافیایی. اگر کسی میخواهد در نظام سیاسی بالاتر برود و تأثیرگذار باشد باید در نظام اقتصادی موفق باشد. اگر ما میتوانستیم چشم از غرب میپوشانیم و به دنبال 15 کشور همسایه میرفتیم، فقط نه اونورم تا جایی که جاداش کار اقتصادی میکردیم، ولی اولویت را کجا قرار میدادیم؟ 15 کشور همسایه. آن موقع کشورهای همسایه هم در مسائل سیاسی هم فکر ما میشدن. چرا؟ ما آنها را در عرصه اقتصادی کمک کردیم، به دبستون اقتصادی داشتیم. ما نیامدیم از ایران به فلان کشور ریل قطار بذاریم، اللحاظ اقتصادی نتوانستیم. تا محصول ما به فلان کشور مثلا ترکیه برود هزینه سفر میخورد، ارزش آن محصول بالا میرود. ترکیه میگوید خب به جای اینکه من این جنس را از ایران بخرم به این قیمت، از فلان کشور میخرم که ارزون تر میفته دیگه، اونم دنبال منافع خودش. رحمت خدا و شهید شاطر. اون موقع اینو شاطری اجرایی کرد، مسیر رو زد از ایران به افغانستان. ما اولین کشور اقتصادی تاثیرگذار تو افغانستان ما ایرانی ها، صدقه سر شهید شاطری که مسیر رو به افغانستان زد، جاده رو زد. افغانستان میگه من جنس که راحت از ایران میارم، به صرفه تر از این. بعد کم کم موضع سیاسیش هم با ایران میشد. خب این لحاظ اقتصادی به فکر من، الان سیل اومده مثلا تو افغانستان، ایران اومده کمک های مردمی، ما حتما در بحران های سیاسی کمکش میکنیم. ولی مردم به کسایی رأی دادن که وابستگی اقتصادی را دوست داشتن. حضرت آقا زمان آقای رفسنجانی گفت آقا وابسته نفت نباشید، یه جور کار کنید که در نفت هر ما دوست داشتید بذارید، هر ما دوست داشتید وردارید، نگذارید اقتصاد مملکت با نفت اداره شود. ولی خدا فقیه عالم مرجع تقلید چند سال است میگوید اقتصاد مقاومتی، نمیخواهد ایران کوفه شود، وابستگی اقتصادی نداشته باشی، اقتصاد مقاومتی، روپای خود بیس، تا اسیر کسی نباشی که فردا گفت بلند شو بیا فلنجا بری بعد ولی خدا رو ببری تو قتلگاه. حرف عقلانی است، اوج عقل. به توی مذاکره کننده گفت آقا دارید میری تجربه رو زیر پا نذارید، نه آیه قرآنی خون براشون، نه روایتی خون، عقلانی صحبت کرد، منطقی. 40 سال تجربه نشون داد اونا بد عهدن، من خوشبین نیستم. 40 سال با منطق، ماشاءالله سیره ابو عبدالله رو داره میره، هم امام هم حضرت آقا. اگر وابستگی اقتصادی پیش بیاید، کشاورزی، آقا چه ایراد دارد ما گندم را وارد کنیم، ارزون تر تموم میشود. وابستگی اقتصادی ایجاد میشود احمق. 3 سال ارزان آوردی، 3 سال به شما گندم را داد، بعد زیر ساختای گندم کاری شما از بین میرود در 3 سال و او اطلاع پیدا کند بعد 3 سال میگوید گندمی که به شما پارسال دادم امسال 2 برابر قیمت به شما میدم، تو هم مجبوری 2 برابر 3 برابر 10 برابر قیمت بخری. چرا؟ زیر ساخت کشاورزی از بین رفته، مردمانت حال کشاورزی ندارن. برای اینکه ما رو وابسته اقتصادی کنن با کلمات خوشگل، تعامل با دنیا. بعد حضرت آقا میاد میفرماد که کی انکار کرد تعامل با دنیا رو؟ کی انکار کرد؟ عقل میگه با دنیا تعامل کن، به شرطی که وابسته نشی، رو پای خودت بیسی. همیشه پدر آرزوش بچه‌هاش رو پای خوش بیسی، وابسته نباش. بعد طرف مقابل زرنگ است، میگوید ما میخواستیم تعامل با دنیا کنیم که توش وابستگی اقتصادیه، ولی خدا نگذاشت. ما میخواستیم برجام را به سرانجام برسانیم، ما میخواستیم همانطور که در سانتریفیوژای شما بتون ریخته ایم در ساختار موشکی شما هم بتون بریزیم. او نگذاشت. با یه الفاظ دیگه من اینو میگم، اقتصاد نفتی چقدر خطرناکه؟ در حدی که امام حسینو میکشن. کیا؟ کسی که دوست داره. ما هم همینطوریم، اگه مملکت وابسته اقتصادی پیدا کنه با گریه خلخال از پای ناموس خدا در میاریم. همین مردم کوفه، بعد اسرا که اومدن به کوفه مردماشون جمع شدن، زناشون زجه میزنن آقا شمشیر کشیدن برن یزیدو بکشن. بیدار شید. امام سجاد
یه حرف عجیبی زد، ایشالله فرصت شد جلسه بعد صحبت میکنم. اولا گفتن این زخمی که بر ما زدید بذارید خوب بشه، اول بذارید خون پدرم خوش بشه. بعد فرمودن تو رو خدا اینجا رو گوش کن، الله تکونو لنا ولا علینا، نه ما با شما کار داریم نه شما با ما کار داشته باشید. داغی به دل امام سجاد گذاشتید، الله تکونو لنا ولا علینا، از این بعد نه ما با شما کار داریم نه شما با ما کار داشته باشید. حالا سری تو اینا، حالا اصلا کوفه عجیبه دیگه، کوفه عجیبه. همین کوفه که ما لعن میکنیم یه روزی مرکز حکومت صاحب الزمان میشود. این دعوا سر کوفه هست، خود آقام صاحب الزمان میاد کوفه حکومت میکنه. بعد اونجا یه پرچم بالاست، پرچم مسلم بن عقیل کنار حکومت امام زمان، قبر مطهر و منور مسلم بن عقیل هم هست. کوفه که آقا حکومت علی رو دیده، عبیدالله رو دیده، زیاد رو دیده، مغیره رو دیده، این کوفه. عرضم تمام با این روایتی که میخوام عرض کنم. امیر مومنان فرمود من در این مدتی که بر شما حکومت میکردم یک نفر را نمیتوانستی در شهر پیدا کنی که تو خیابون خوابیده باشه. یک کاری کردم تو این مدت حکومتم همه صاحب خونه شدن، سقفی بالا سرشون بود، به قول امروزی ها کارتون خواب کوفه نداشت. بعد امیر مومنان میفهمد در این مدت، اینا رو دیدن و مردم کوفه، در این مدت کوتاهی که من حکومت کردم یک گدا در کوفه وجود نداشت. یه کاری کردم که گدا نباش. طرف گفت ندارم، خیلی وضعم خرابه. امیرمونو گفت از بیت المال بهش بدید. طرف پرسید نقره بدم یا طلا. حضرت فرمود هر جفتش نزد ما سنگه، ببین هر کدومو لازم داره بهش بده. این برخورد حکومت علی ابن ابی طالب، اون موقع عبیدالله ابن زیادها با پول آدم می‌خریدن، جمع می‌کردن، حکومت داری می‌کردن. اما پول بیت المال نزد علی ابن ابی طالب چی بود؟ سنگ. بعد آقا علی ابن ابی طالب دید تو شهری که داره گدایی میکنه، نگفت من هازا، گفت ما هازا، یعنی برچی گدایی میکنی نپرسید. فرمود که این چیه؟ تعجب کرد، یه مسیحی بود گدایی میکرد. بعد حضرت فرمود این نباید گدایی کنه، اون موقع جوان بود نمیگفتید مسیحیه، کار ازش میکرد، حالا پیر شده هواشو ندارید، ما هم چیزی نداریم. بعد دستور داد از تو بیت المال یه مبلغی به این دادن، اونم به گدایی نکرد. بیت المال مساوی تقسیم کرد، بین عجم و عرب فرق نمیذاشت. این مدیریت علی ابن ابی طالب، اون موقع اونا اومدن عریف گذاشتن. عبیدالله اومد کوفه گفت عین العرفا، عرفا کجان، عریفا کجان، نشست سقیفه تشکیل داد اونجا بساط امام حسین هم چید. حالا تو رو خود اینجا رو گوش کنید، آخرین روایت رو بخونم از علامه هلی رحمت الله علیه در کتاب کشف الیقین. هی میخواید این روایت رو گوش کنید، خیلی روایت قشنگیه. صلوات بفرست. به گوش علی ابن ابی طالب رسید که یه زنی با چند تا بچه تو خونه غذا برای خوردن ندارن، با قنبر بلند شد اومد خونه طرف. اومدنی تو روایت نوشته یک زنبیل از خرما برداشت، یک کیسه آرد، روغن، برنج، نان گذاشت روی کتف خودش، نه به قنبر بده. قنبر گفت بده من آقا جان، گفت نه خودم میخوام بیارم. علی ابن ابی طالب گذاشت رو کتفش، بلند شد اومد در خونه رو زد، اجازه گرفت وارد خونه شد. این زنم برای اینکه بچه‌ها گریه نکنن از گرسنگی داشتن گریه میکردن، یه دیگی رو زیرش رو روشن کرده بود، توش هم هیچی نبود که بچه‌ها فکر کنن مادره داره یه غذایی میپزه، آروم بشن و بخوابن. مادر رو نگاه. علی ابن ابی طالب با خبر شد، اومد وارد خونه شد، مستقیم رفت تو آشپزخونه، برنج رو گذاشت و گندمون غذا درست کرد، آورد سر سفره به بچه‌ها داد، زنم خورد، قنبرم داره همه اینا رو می‌بینه. بعد نوشتن حالا تو روایت که علی ابن ابی طالب شروع کرد با اینا بازی کردن و یوبع به او، از چی میاد؟ بعبع کردن گوسفند. علی ابن ابی طالب اینا رو پشت خودش سوار کرد و صدای گوسفند در می آورد، با اینا بازی می‌کرد. بچه‌ها می‌خندیدن و بعد خسته شدن و خوابیدن شکم سیر. قنبر گفت آقا چیز عجیبی دیدم که شما همچین کاری کردی بود. اونا که سیر شدن دیگه شما اون بازیه رو مثلا نباید انجام میدادی، همچین یه تعجب پرسیدن. آقا فرمود اینها گرسنه بودن گریه میکردن، من خواستم اول اینها رو سیر کنم بعد بخندانم. از حالت گرسنگی و گریان به سمت سیری و خندان بخندونم، با خنده دیگه من بیام بیرون. اونجا یه چیز قشنگ میگن، کی گفته از همون دست بدی از همون دست میگیری. این ضربه مثلا مال علی ابن ابی طالب نهایت نبود دیگه، همین کوفیان اومدن جلوی پسر علی ابن ابی طالب ایستاد. این ساختار سیاسی کوفه و ساختار اقتصادی کوفه که وابسته به حاکم بود. ما هم برای اینکه کشور خودمون می‌خوایم موفق بشیم، وابسته سیاسی اقتصادی به دولت نداشته باشیم، حاکمیت که مقدسه برای ما به دولت نباشه، به بیرونم نباشه، بیرون عرض کردم داخلم باید دولت کوچیک بشه. دولت میاد پولای مردم میگیره میبره، فساد میاد دیگه. همون پولا بین همونجا بین مردم تقسیم بشه، پول مردم میگیرن میبرن تو بیت المال، یه 15 تا هم 30 تا هم میخوان وام ازدواج بدن میمیرن، 10 تا بعد زامن بری فلان کن، پول مردم دیگه. اصلا کی گفت بره تو بیت المال؟ ما دولت به این وسعت نمیخوایم. مردم خودشون کار خودشون میتونه انجام بدن. همین تعاونیا که بود قدیم، همین شما ببین همین وامی که تو محل میذارن چقدر کارا رو مشکلات پیش برده. آقا شنیدید فساد بشه این وامای خانوادگی که میذارن؟ شنیدید فساد بشه یا نه؟ خودش بانک دیگه بین خانواده رفته، نه فسادی هست نه قانونی هست. یه نفر بلند شده ریش سفید ماهیانه 200-300 از مردم میگیره، 50 نفر به هر کی در اومد برمیگردونه. دست مردم باشه کار بهتر پیش میره. چرا ما پولمونو بدیم به بانکای ربوی نزول خور و نزول بده گرفتنی به آقا اینقدر سود بعد برگردونی؟ دیوانه این بگی ما این کارا رو کنی؟ دولت رو باید کوچیک کنی. دولت نباید اینقدر قدرت داشته باشه. تازه آقا اومده میگه دست منو باز کنید، اختیارات منو زیاد کنید. رئیس جمهوری که 38 تا اختیار داره، مجلسی که 37 تا اختیار تو قانون اساسی داره و رهبری که 5 تا اختیار داره، آقا اومده میگه چی؟ رئیس جمهور چی میگه؟ میگه اختیار منو تازه زیاد کنید. که چیکار کنی؟ دزدی زیاد کنی؟ فساد زیاد کنی؟ پول صنعتگرامون کشاورزا رو میدیم به دولت، دولت هم میگه وابسته اقتصادی. آمریکا جونم آمریکا. کمبود محبت دارن. خب کمتر هرس بخوریم. شب قاسم بن حسن علیه السلام، تو رو خدا قاسم بن حسن رو نگاه کن. اون از عبدالله بن حسن واقعا، حالا هیئتم مزین به اسم امام حسن مجتبی، این دو روز دی اخستن مال ماست دیگه. دیشب و امشب ویژه باید ما عزاداری کنیم. دیشب که عالی بود، ان شاء الله امام حسن مدد کنه، کرم کنه، امشب هم شب به یاد موندنی به تاریخ عمرمون باشه ان شاء الله. حضرت شب عاشورا شمع رو خاموش کردن، هر کی میخواد بره که اینا تعلقی نداشته باشن. اینا رو حالا بعدها اگه فرصت شد عرض میکنی. گفت عباس هم تو هم برو. عباس فرمود کجا برم؟ برم بگم حسین رها کردم، چطور میخوام بین مردم زندگی کنم؟ بعد یکی یکی بلند شدن صحبت کردن. زهری که 2 هفته بود به سپاه حضرت ملحق شده بود، شروع کرد صحبت کردن. آقا اگر 1000 بار منو بکشن، تیکه تیکه کنن، بسوزونن جسممو، به خاکستر کنن، بدن به باد بره، دوباره زنده کنن، پای رکاب شما هستن. بعد آقا روزه حضرت قاسم اینا، بعد قاسم هم داشت این صحناتو میدید، همه یکی یکی. بعد آقا دید تعلق ندارن، بلند شد منازلی که تو بهشت داشتن رو دیدن. بعد اینا گفتن آقا ما بهشت رو میخوایم چیکار؟ ما شما رو میخوایم. دارد یکی دو نفر از همین کسایی که جاشون تو بهشت دیدن، فرداش روز عاشورا از سپاه ابو عبدالله رفتن. گفت آقا جان شما رو میکشن، اومد ظهر عاشورا شما رو میکشن و منم بمیرم هیچ توفیقی نداره، خداحافظ. جاشم تو بهشت دیده بود. آقا همه اینا دیدن تو بهشت جاماش خوشحال. بعد قاسم الحسن اومد پیش ابو عبدالله. بعد حضرت گفت همتون شهید میشید. شروع کردن صحبت کردن. قاسم الحسن فرمودن منم هستم ابو عبدالله بین اون شهدا. حضرت خواستن قاسم رو نشون بدن دیگه، بدون تعلقی نداره. فرمودن کیف الموت اندک، نزد تو مردن چیه؟ مرگ چه تعریفی داره؟ قاسم الحسن 13 ساله فرمود اهلا من الاسد. بعد ابو عبدالله فرمودن ای والله اهلا من الاسد. از شب عاشورا دنبال شهادت بود قاسم است. کار دارم اون تو روزه. بعد حضرت در جواب گفت راست میگی، ای والله اهلا من الاسد. بعد فرمود قاسم جان تو هم شهید میشوی، نه تنها تو بلکه علی اصغر هم شهید میشه. قاسم یه حرفی زد، امام حسنیه دیگه. تا گفت حتی علی اصغر هم شهید میشه، قاسم فرمود یعنی عمو جان به خیمه هم حمله میکنه؟ این امام حسنیه. حالا این مجار امام حسین داده، فردا هی شهیدا میرن یکی یکی میان میدان، هی میاد به امام حسین میگه نوبت من نشد. تا اینکه علی اکبر میره، بعد قاسم میاد، بازم آقا اجازه نمیدن. تا مقاتل نوشتن میره دست نوشته ای از امام حسن میاره. تا دست نوشته امام حسن نگاه میکنه، ابو عبدالله شروع میکنه به گریه کردن. شهید مطهری داره میگه من گشتم، هیچ ودایی سخت‌تر از ودای قاسم با امام حسین نبود. یه همدیگه رو بغل کردن، چنان گریه کردن، از حال رفتن. بعد نه زرهی اندازش شد، با عبا و قبا رفت. پوتینی هم اندازش نشد، میگن با نعلین حتی رفت، پاشن به مرکب نمیرسی. رفت ابو عبدالله دید گرد و خاکی شده، یه نهیبی زد، همه دور شدن رفتن، بازم گرد و خاک بود، گرد و غبار بود. تا نشست دید قاسم بن حسن داره پار به زمین میکشه. شب جمعه است، انشالله اموات اون فیض ببرن نزد قاسم بن حسن. امشب پدرها مادرها کسایی که یه یا حسین حتی به گردن ما حق دارن یاد دادن، ما رو دست ما رو بچگی گرفتن آوردن تو این مجالس ها، نثار شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای وطن، صلوات قرای خط بفهم.